به نان می‌بیند، در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037998270 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. بس در چشم این جهان امروز
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید.
پشت جلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما شنوندگان گرانقدر رادیو جوان. اینجا برنامه پشت جلد، من میثم رشیدی مهربادی افتخار دارم در چند دقیقه یک کتاب خواندنی رو برای شما معرفی کنم. امروز در مورد کتاب تلی نصیحت با شما صحبت میکنم، نوشته مایکل بانگ استانیر با ترجمه آقای سهند حمزه‌ای از انتشارات آریانا قلم. کتاب تلی نصیحت در ادامه مسیر حرفه‌ای نویسنده در زمینه مربیگری و توسعه فردی به یکی از رایج‌ترین عادت‌های ارتباطی ما انسان‌ها می‌پردازه، عادت به نصیحت کردن. نویسنده در این کتاب نشون میده که بسیاری از ما حتی با نیت خیر به جای گوش دادن و همراهی خیلی زود سراغ ارائه راه حل میریم. این کار که شاید در ظاهر مفید به نظر برسه، در عمل اغلب منجر به کاهش انگیزه و استقلال فکری دیگران و حتی خستگی و فشار ذهنی خودمون میشه. استانیر این تمایل ناخودآگاه به ارائه راه حل رو هیولای نصیحت نام گذاشته، هیولایی درونی که با 3 چهره راه حل دهنده، مراقبت کننده و کنترل کننده ظاهر میشه و مانع گفتگوی سازنده میشه.
بگذارید با سرراست‌ترین روش ارتباطی شروع کنیم. حضوراً با طرف مقابلتان ارتباط برقرار میکنید. هر بار که گفتگویتان حضوری است، می توانید کمی طولانی تر کنجکاو بمانید. مجبور نیستید قرار مربیگری را از قبل تنظیم کنید. مجبور نیستید کارکنان را به اتاق ویژه مربیگری دعوت کنید. می توانید همینطور که در راه رو راه می روید یا منتظر آمدن آسانسور یا آماده شدن یک فنجان قهوه هستید از کسی سوال کنید.
تله نصیحت در 3 بخش اصلی نوشته شد. اول به رام کردن این هیولا و شناخت انگیزه های پشت تمایل به نصیحت می پردازه. بعدش مخاطب رو به حفظ کنجکاوی و پرسیدن سوالات درست دعوت می کنه و در آخر هم مهارت های لازم برای مربیگری مؤثر رو آموزش می ده. رویکرد کتاب مبتنی بر پرسشگری فعال و گوش دادن عمیق، رویکردی که به جای ارائه پاسخ آماده فرصت رشد رو در اختیار طرف مقابلش میگذاره. استانیر قبلتر با کتاب راه و رسم مربیگری در بین خوانندگان ایرانی شناخته شده بود و این بار هم با زبانی ساده و نثری کاربردی مفاهیم عمیقی رو برای بهبود روابط کاری و شخصی ارائه میده. ترجمه آقای سهند حمزه‌ای با حفظ دقت علمی متن رو به زبانی روان و خوشخوان منتقل کرده که خوندن این کتاب رو جذاب‌تر میکنه. کتاب تله نصیحت در 192 صفحه منتشر شده و خوندن اون رو برای مدیران، مربیان، والدین، معلمان و همه کسانی که با دیگران در ارتباط هستند و به دنبال تأثیرگذاری مثبت در تعاملاتشون میگردند منبع ارزشمند میدونیم و پیشنهاد میکنیم. کتاب تله نصیحت رو همچنین به تمام اونهایی که به دنبال بهبود مهارت‌های ارتباطی خودشون هستند، کسانی که نقش مربی یا مدیر دارند و والدینی که میخوان شنوندهی بهتر برای فرزندانشون باشند توصیه میکنیم. امیدوارم خوندن کتاب تله نصیحت برای شما هم جذاب و آموزنده باشه و تا دیدار بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
با لبخندی ساده بشین روبرو تا من مثل آینه تماشا کنم، بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای مست تو پیدا کنم. به جز تو چی میخوام از این زندگی، دل من تو رو آرزو میکنه، کنارم بمون روم نگردون، ازم تو باشی به من بخت رو میکنه. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی شام، میخوام این شبایی که بارونی هم با آرامش دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی ای رس آرامشم، میخوام این شبایی که بارونی هم با آرامش دستات رو بشم. با دوری کنار اومدن ساده نیست، بذار مثل سایه کنارت باشم، تا مثل همیشه قرارم باشی، تو باشی و من بیقرارت باشم. نمیشه همه حرفی و ساده زد، نمیتونم آسون بگم عاشقم، به جز گریه راهی نمونده برام تا حرف دلم رو با چشمم بگم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی شام، میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی ای رس آرامشم، میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم.
شبکه رادیویی جوان. گلستان سعدی، باب اول، در سیرت پادشاهان. پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام هرگز دریا ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده. گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد، چنان که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و ملک را عیش از او منقص شد. چاره ندانستند، حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمایی من او را خاموش کنم. گفت غایت لطف باشد. بفرمود تا غلام را به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد. مویش گرفتند و سوی کشتی آوردند. دست در خطام کشتی زد. چون برآمد به گوشه بنشست و آرام یافت. ملک را پسندیده آمد. گفت در این چه حکمت بود؟ گفت اول مهنت غرق شدن نچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی‌دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر، تو را نان جوین خوش نماید. معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فرق است میان آن که یارش در بر، با آن که دو چشم انتظارش بر در. گلستان
است که جوانی چنان که افتد و دانی، در روزی تابستانی تشنه شد و آب معدنی خرید و جرعه نوشید و بقیهش را در سطل آشغال کنار خیابان انداخت.
چو گرمت باشد و مرد تشنه باشی، دهد یک جرعه از آب خنک کیف. سه چهارم آب مانده توی بطری، جوان انداخت دوران آب را.
ناگاه صدای آخ از درون سطح به آسمان برخاست. آن آخ از گربه ای صادر شده بود. جوان شرمنده شد و گفت ببخشید بطری خود سره؟ گربه گفت نه، قلبم شکست که سه چهارم آب معدنی باقی بود و تو دورش انداختی.
چو موضوع مهم آب شربه، به هر فاید در آنجا حتی گربه.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
آسمان پهنه آبی زیبایی است که هر دلی را به پرواز تشویق می کند و پریدن باور پروانه است که پیله خود را می شکند و به پرواز می اندیشد. پرواز پروانه ها
به نام خدا، خدایی که در همین نزدیکی ها. سلام میکنم به شما شنوندگان خوب و همیشگی شبکه رادیویی جوان. خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه برنامه پرواز پروانه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید و ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه پرواز پروانه ها، کاری از شبکه رادیویی جوان. اما حالا بریم با هم بشنویم
زمانی که همسایه‌ها می‌خواستن ببینن امروز وفات کدوم امامه، با پیرنسیای جواد مواجه می‌شدن. یعنی امروز می‌فهمیدن که امروز وفات یا مثلا عیده. از طرز پیرن پوشیدن جواد می‌فهمیدن که امروز عیده، که وفات اینجوریه. زمانی که ما بچه بودیم با جواد، چون تفاوت سنمون 3 سال بود، بعد از 2 سال بعد از من یه برادر دیگه اومدم. اینا بیشتر با هم دست به یکی میگردن که خواهر رو اذیت کنن. یه جورایی به قول معروف همیشه شیطنت پسرانشون موجب میشد که همش من اذیت کنن. ولی جواد تا زمانی که بچه بود خیلی، چون از 13 سالگی شروع کرد به نماز خوندن و نماز شب و سر مسجد، اصلا حال رویتش خیلی سریع خودش رو جمع کرد، عوض شد. یعنی اون شرارت هایی که مثلا یه پسر باید داشته باشه و اونسی که به خواهر و برادر داشته باشه خیلی کم شد، بیشتر اونسش به سمت بالا رفت.
پرواز پروانه ها رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و جامعه این شبکه. ما مهمان منزل شهید جواد جهانی هستیم از شهدای مدافع حرم در منطقه وکیل‌آباد مشهد. از ابتدای برنامه اگه همراه بوده باشید گفتگو کردیم با خواهر این شهید بزرگوار. می‌خوایم چند دقیقه رو هم با مادر شهید جواد جهانی گفتگو بکنیم، با ما همراه باشید. هاش خانم به شما هم سلام میگم، وقتتون بخیر، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید.
بسم الله به شهدای و صدیقین. من مادر شهید جواد جهانی هستم.
آج خانم، آقا جواد پسر اول شما بودن؟
بله.
و چند تا پسر دیگه داشتین؟
دو تا پسر دیگه هم
هستن. برعکس دخترها که معمولا بابایی میشن و میرن تو تیم پدرها، معمولا پسرها هم میان همراه مادر میشن. حالا دیگه پسر بزرگتر هم باشه که دیگه هیچی. میخوام بدونم اون سر و رمز و راز مادر پسری بین شما بوده یا نه؟
بله.
چون گاهی وقتا مطالبی پیش میاد که آدم حالا یا حجب و حیا مانع میشه، یا نمیدونم اقتضای عقل و شرایط موجود یه چیزایی مانع میشه، یه چیزایی آدم به پدر خانواده نمیگه. میخوام بگم اینجوری بوده، یعنی آقا جواد با شما اون سر و سر رو، اون رابطه دوستانش همیشه برقرار بوده؟
بله. جواد آقا اصلا کلا هر حرفی که داشت برای من میگفت انگار، ولی با پدرش خیلی بیشتر، مثلا پدرش خیلی بیشتر دوست داشت انگار، ولی با منم هم همینجوری رو راست بود انگار، هم خیلی هم واقعا احترام میگذاشت با ما.
شما از زبان جواد خان شنیدید اولین بار یا از زبان دخترتون که جواد قصد ازدواج داره؟
من جواد اومد انگار، من همسایه که اومده بود خونمون که هم بشه مادر خانومش، بعد گفت که من دخترم، انگار اونا هم دخترشون خیلی مؤمن بود، ما هم پسرمون دیگه خیلی مؤمن بود. بعد من نمیدونم اون چی گفت، من بهش گفتم که خب چیکار میشه شما دخترتون رو بدین به پسر ما، اینا دوتایی برای همدیگه خیلی خوبن، چون که مؤمنن و نماز خونن و مسجد میرن اینا. بعد دیگه اونم رفته بود به دخترش گفته بود و منم که به پسرم گفتم، پسرم هم دیگه گفت من همینو میخوام. بعد ما رفتیم و دیگه با ما دادم. من پسرم که اصلا نه کاری داشت و نه سربازی رفته بود و اینا، ولی به خاطری که اینقدر مؤمن بود و خوب بود فکر کنن دخترشون رو با ما دادن.
و شما بس راضی بودید اینکه آقا جواد تو اون سن ازدواج بکنه؟
بله، من اولین بار پسرم اومد گفت که مامان من نمیخوام وارد گناه معصیت بشم، انگار اگه میشه مثلا من میخوام ازدواج کنم، چون اگه یک وقتی گناهی ازم سر بزنه باید تو و بابا جواب بدین.
پس خلاصه که اینجوری شد که شما هم شدید مادر شوهر.
بله.
عرض کنم که خداحافظی آقا جواد یادتون هست دفعه چهارم که با شما خداحافظی بلی کردن، میخوام بدونم آیا واقعا فرقی میکرد با سه دفعه قبل خداحافظیش؟ شما تو دلتون حسی داشتید؟
من هر سیری که میرفت انگار سه سیریش که رفت من باش خداحافظی نمیکردم، میرفت تهران بعد من زنگ میزدم بهش، انگار میگفتم که خب دیگه حالا داری میری مامان، مواظب خودت باش، انگار چون الان بچه‌هات کوچیکن احتیاج به پدر دارن. نه ولی سری چهارم من پایین بودم، انگار تو مغازه بودم، اومد از من خداحافظی کرد که بعد اومد بالا از باباش خداحافظی کرد، بعدم رفتش دیگه. انگار
تا زمانی که شما خبر شهادتش شد
دیگه، بعد 10 روز خبر شهادتش به ما رسید، انگار همون روزی که شهید خزایی انگار به شهادت رسید، خبرنگار همون روزم پسر منم با همونا بوده. بعد من روز جمعه بود تلویزیون نگاه می‌کردم، دیدم که گفتن خزایی به شهادت رسیده، منم گفتم نکنه جوادم با این بوده، بعد نگو جوادم با اون بوده دیگه. بعد پسرم که اول که مجروح شده بوده تا 1 سال زنده بوده انگار، بعد همین خزایی انگار برده بودن به بیمارستان اونا که دیگه بعد 1 سال تمام کرده
تو حلب سوریه.
بله تو حلب سوریه
22 آبان 95.
بله تیپ فاطمیونم بود، تیپ لشکر فاطمیونم بود.
از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام بلا، شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند سوی شهر ما، شهیدی آوردند در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، حاشا از حریم زینب یک آجر فقط کم گردد، یا زینب یا زینب مدد، یا
زینب. چه کسی اولین بار به شما خبر داد؟
من پسرم، پسر دومم انگار شب، یک شب جلوترش بهش گفته بودن که بیا مسجد سجاد، انگار اونجا کارت داریم.
اول
پسرم رفته بود بهشون گفته بودم، ولی گفته بودم به پدر مادرت هیچی نگو، فردا بگو. بعد من صبح بود، صبح روز یک شنبه بود، یک مغازم پایین داشتم، میگم من در مغازه بودم، پسرم گفت بیا در مغازه واسه مامان تا من برم جای کار دارم. بعد منم در مغازه بودم، گفتم من میخوام برم جلسه قرآن مامان جونه، همین نمیتونم وایسم. گفت نه حالا تو رو خدا بیا یک چند دقیقه واسه. گفتم نه من در مغازم وایسم برای من فایده نداره، اما بازم اون مسجد دعای روزه بری قرآن بخونی خیلی بهتر. بعد حالا یک چند دقیقه وایسادم دیگه، بعد یک چند دقیقه پایین وایسادم، دیدم یک ماشین انگار پارک کرد، بعد یک آقای اومد بیرون، گفت ببخش اینجا منزل آقا جهانیه؟ گفتم بله. گفت طبقه چندم؟ دوم. بعد دیدم یک ماشین دیگه اومد، 6 تا مرد بودن توش، انگار گفتن که برین شما صیاد، انگار دیگه اونا رفتن. من چون که شوهرم بنایه، گفتم نکنه اینا شهرداریه، یه وقت من شوهرم مثلا داشته بنایه میکرده شاید اومدن مثلا
سراغش. آره.
بعد یک باری که پاشدم به همون آقا، اونا اون که رفت، ماشینایی که 5-6 نفر بودن رفتن، فقط همین یک نفر، اونم نگو دوست جواد بود، من نشناختمش انگار. بعد منم پاشدم گفتم ببخشید با جواد جهانی چی کار داشتین؟ چی با پدر جواد جهانی چی کار داشتین؟ گفت هیچ، من یکی از دوستای جوادم. تا گفت من یکی از دوستای جوادم، گفتم جواد کارش شده؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت نه خانم شما؟ گفتم من مادرشم. وقتی گفت نه هیچ کارش نشده، فقط یکم مجروح شده. بعد منم در جواب گفتم ببخشیم فکر میکنم که از هوا آتیش بباره ولی بچه من اونجا زنده باشه، من میدونم بچه هم شهید شده. بعد دیگه گفت باشه خانم، حالا من میرم باز باهاتون تماس میگیرم. که بعد دیگه دیدم پسرم اومد، بهش گفتم که جلال جواد شهید شده. دیگه دیدم پسرم انگار ناراحت شد، گفتم چجوری خبر به باباش بدیم، انگار که نگو خبر داده بود. بعد من اومدم بالا گفتم برم من یک ریسر سیاه سرم کنم بیام بریم دیگه. اومدم دیدم باباش داره لباس سیاه موشه، داداش هم داره سیاه لباس موشه. دیگه گفتم جواد یعنی شهید شد دیگه، دیگه مثلا جواد نمیبینیم دیگه. خودمون حاضر کردیم رفتم خونه عروسم، اونا صیاد میشستن. بعد دیدم که دیگه از طرف سپاه و از طرف همه شهرداری و از طرف بنیاد اینا همه اومده بودن خونه عروسم. که گفتم
خونه یعنی خونه خود آقا جواد جایی که زندگی میکرد.
بله
حاج خانم، به همین محکمی و به همین استقامت و به همین استحکام همون موقع هم که بهتون خبر دادن با قضیه برخورد کردی؟
همونجا هم همینجوری فقط گفتم انا لله و انا الیه راجعون. دیگه خدا به من یک صبری داد، بعدم اصلا هیچ ناراحت نشدم. بعد رهبرم که اومده بود خونمون، ما بهش گفتیم، گفت این فرزند شما جونش فدای انگار اسلام کرده، ولی بازم این حرف زده، انگار شما باید این حرفای شهید رو به قاب بگیرین، انگار باید کتاب بنویسین که این شهید جونش فدا کرده، ولی بازم هنوز دوباره گفته من برای مثلا اسلام کار نکردم، شاید مثلا پیکرم اینجا باشه، شاید یک نفرم که به راه راست هدایت بشه برای من کافیه. انگار
خب عرضم خدمت شما که مثل همیشه وقت به ما اجازه نمیده تا بیشتر گفتگو بکنیم، با شما خداحافظی بکنیم، بنابراین تا هفته بعد و یک پرواز پروانه های دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
یه باری از امروز رو دوشت که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری، ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
رادیو جوان، مسیر پیشرفت با رادیو جوان، آینده روشن با رادیو جوان، رتبه برتر با رادیو جوان، با ما طلایی شد، طلایی شد، طلایی شد.
به نام خالق لحظه های طلایی زندگی، خانم ها آقایون سلام. امروز هم تو برنامه طلایی شو من که تو استودیو تنها نیستم، بلکه جناب آقای مهندس هیراد زاکر، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی و البته مدیر آموزشگاه هیراد و خودشون هم کنکور رو صد زدن فیزیکش رو کنار ما هستن. آقا سلام، خیلی خوش اومدیم.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان، به همه شنوندگان خوب رادیو جوان در خدمتتون هستم.
آقا خیلی عجیبه بعضی از پیام‌ها، یه مادر نازنین پیام دادن. بله. بعد با اینکه خودشون و همسرشون پزشکن، اما خب پسرشون گویا همش درس خون نیست و همه وقتشو با گوشی داره میگذرونه، تصمیم گرفتن گوشی ازش بگیرن اما گویا باز فایده‌ای نکرده، مدام به هر حال سر درس نخوندن پسرشون تو خونه دعوا دارن، چیکار کنن؟
خواهش می‌کنم ببینیم ما بر ریشه یابی بکنیم که چرا این داوطلب از درس فراریه. ببینین مشکل گوشی نبوده، چون گوشی هم گرفتن نرفته سراغ درس. چرا؟ چون ایشون از درس خوندن نتیجه مثبت